نپرس از ما که از موندن چه دیدم، چه جز گیس از لب شرجی شنیدم. موی نخلم که بی سر پای ایشد، علم داره حسینای شهیدم، علم داره حسینای شهیدم.
بامداد رو اعلام میکنم از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. یادآوری میکنم میتونید از طریق پیام رسان بله با ما در ارتباط باشید، پیام های صوتی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. حتما همونطور که شنیدید در فواصل برنامه ها و در میانه پخش برنامه های مختلف صدای شما رو پخش میکنیم و با دیگر هموطنانمون به اشتراک میگذاریم. میتونید شماره 0910 899 45 05 رو به حافظه تلفن همراهتون بسپارید و بعد از طریق پیام رسان بله پیام های صوتی خودتون رو به این شماره ارسال کنید. 0910 899 45 05. از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آمریکا سرسپرده‌ای که سایبان بی‌قید و شرط اسرائیل شده، دست‌هایش را به خون کودکان و زمین‌های اشغال شده آلوده نگه می‌دارد. صدای عدالت را خاموش می‌کند و حق را به ستم می‌فروشد تا حلقه ظلم پا پایدار بماند. اما هیچ دیواری از دروغ جاودان نیست و نفرت روزی بیداری را رقم خواهد زد.
استعمار قدرت‌های ظالم در درجه اول، مرحله اول از غارت منابع شروع کرد. شما بخونید تاریخ استعمار رو، اولین چیزی که اینا هدف قرار دادن و دنبال کردن منابع طبیعی بود. از اینجا شروع کردن. مرحله اول این یه مرحله است. مرحله بعدی تخریب فرهنگ‌های اصیل ملت‌ها بود. فرهنگ‌های اصیل ملت‌ها داستان تلخی است. این داستان شرح این مطلب از اون چیزهایی است که واقعاً گریه‌آوره که اینا چه کردن با ملت‌ها، با تمدن‌ها. در همین آفریقایی که شما ملاحظه می‌کنید تمدن‌هایی وجود داشته، فرهنگ‌های اصیلی وجود داشته. اینا آمدن وارد شدن، همه چیزو به هم ریختن، همه چیزو خراب کردن، تخریب کردن. در واقع اینجا هم غارت کردن، غارت فرهنگی. در مرحله بعدی چشم به هویت ملی و دینی ملت ها دوختن. ما امروز دچار هر سه مرحله استعماریم. امروز هم دستگاه های قدرت زورمند شیطانی عالم هم به منابع طبیعی کشورها و ملت ها چشم دارن، نظر سو دارن، هم به فرهنگ اونها، فرهنگ اصیل اونها، هم به هویت ملی و اسلامی اونها نظر دارن و در صدد تخریب اینها، در صدد تصرف اینها هستن. و البته این همه یک جور نیست. در رأس اینها آمریکاست. امروز اون توصیفی که ما برای استعمار و استکبار میکنیم مساق اتمش دولت آمریکاست که زیر نفوذ قدرتمندان مالی دنیاست. یعنی امروز قدرتمندان درجه یک مالی دنیا بر تعدادی از حکومت‌های غربی، در از جمله اونها شاید هم بیشترین اونها دولت آمریکا، مسلطن. این به تعبیر رایج خودشون کارتل‌ها و تراست‌ها و امثال اینها مسلطن. اینها هستن که دارن نقشه هر سه مرحله استعمار رو اینا دارن میکشن.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روی میز انبوهی از داده ها را چیدند، ستون ستون عدد، صفحه صفحه آمار. نیروی نظامی چند لشکر، چند تانک، چند موشک، قدرت اقتصادی چند میلیارد دلار، چند میدان نفتی، توان اطلاعاتی چند جاسوس، چند مأمور، چند عملیات. محاسبه می کنند این همه تحریم یعنی این همه فشار، این همه فشار یعنی این همه نارضایتی، این همه نارضایتی یعنی این همه شورش، این همه شورش یعنی سقوط. محاسبه می کنند این همه جنگ نرم یعنی این همه تغییر باور، این همه تغییر باور یعنی این همه نفوذ، این همه نفوذ یعنی این همه فروپاشی، این همه فروپاشی یعنی پیروزی. محاسبه می کنند این همه ائتلاف یعنی این همه قدرت، این همه قدرت یعنی این همه فشار، این همه فشار یعنی این همه عقب نشینی، این همه عقب نشینی یعنی تسلیم. اعداد را جمع می زنند، ستون ها را با هم مقایسه می کنند، نتایج را استخراج می کنند و لبخند می زنند. اما یک جای کار میلنگد، یک متغیر را در معادله نیاوردند، یک عامل را محاسبه نکردند، یک نیرو را ندیده گرفتند. خدا، خدا در محاسباتشان نیست. انگار خدا نقشی در سرنوشت ملت‌ها ندارد. انگار خدا با مؤمنان نیست. انگار خدا همان خدایی نیست که در بدر 300 را بر 3000 پیروز کرد، در احزاب با باد و طوفان لشکرها را در هم شکست، در خیبر قلعه ها را به دست علی فتح کرد. ای دشمن، تو محاسبه میکنی، ما میدانیم، اعدادت را جمع میزنی، ما میبینیم، نقشه‌هایت را میکشی، ما میفهمیم، اما یک سوال، چرا خدا را در معادلت نیاوردی؟ چرا فکر نکردی خدایی هست که میتواند همه اعدادت را به هم بریزد؟ میتواند همه ستونهایت را جا به جا کند، میتواند نتیجه را که تو گرفتی 180 درجه تغییر دهد؟ آیا فراموش کرده ای فرعون را که گفت منم خدای بزرگ؟ آیا نشنیده ای که قارون با همه گنج‌هایش به زمین فرو رفت؟ آنها هم محاسبه کردند، آنها هم اعدادشان را داشتند، آنها هم لشکرهایشان را داشتند، آنها هم قدرت‌هایشان را داشتند، اما مثل تو خدا را نداشتند. ای دشمن، محاسبت را از نو شروع کن، این بار خدا را هم در معادلات تطبیق آور، ببین جواب چه می‌شود. اگر جواب همان شد که می‌خواهی، پس برخیز و بجنگ، اما بدان خدا با این ملت است و اگر خدا با کسی باشد، هیچ محاسبه‌ای به نفع تو تمام نمی‌شود. رهبر شهید ما فرمودند امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم می‌زند. بسیار پیش و بیش از آن که ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند. ما روایت می‌کنیم، روایت محاسبه‌ای که تو خدا را در آن نیاورده‌ای و خطا کردی.
رهبر شهید انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شخصیت ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق ترین و صحیح ترین راه های شخصیت شناسی است، خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها می توان به ویژگی های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیرگذار، کاری زمانبر و دشوار است. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. تواضع و فروتنی. من در پیشگاه خداوند خودم را بنده ضعیفی ارزیابی می کنم. این چیزی که می گویم نه تعارف است نه مجامله. حقیقت مطلب این است. من بنده ضعیفی هستم که مسئولیت سنگینی بر دوشم گذاشته شده است و تلاش می کنم ان شاء الله آنچه را که بر عهده من است انجام دهم. وقتی کسانی اسم مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام یا اسم مبارک ولی عصر روحی فداه را می آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش می آورند، بنده تنم می لرزد. آن حقایق نور مطلق با ما که غرق در ظلمتیم بسیار فاصله دارند. ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم. ما کجا؟ کمترین و کوچکترین شاگردان آنها کجا؟ ما کجا و قنبر آنها کجا؟ ما کجا و آن غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین علیه السلام کجا؟ ما خاک پای آن غلام هم محسوب نمی شویم. اخلاص در عمل، پرهیز از جاه طلبی و پایبندی به وظیفه شرعی. آن روزی که در مجلس خبرگان بعد از رحلت امام رضوان الله علیه، آن روز اول که بنده هم عضو مجلس خبرگان بودم، بحث کردند چه کسی را انتخاب کنیم و بالاخره اسم این بنده حقیر به میان آمد و اتفاق کردند بر این که این موجود حقیر ضعیف را به این منصب خطیر انتخاب کنند، من مخالفت کردم. مخالفت جدی کردم. نه اینکه می‌خواستم تعارف کنم، نه. او خودش می‌داند که در آن لحظات در دل من چه می‌گذشت. رفتم آنجا ایستادم و گفتم آقایان صبر کنید، اجازه بدهید. اینها هم ضبط شده، موجود است، هم تصویرش هست، هم صدایش هست. شروع کردم به استدلال کردن که مرا برای این مقام انتخاب نکنید. گفتم نکنید. هرچه اصرار کردم قبول نکردند. هرچه من استدلال کردم، آقایان، مجتهدین و فضلایی که آنجا بودند جواب دادند. من قاطع بودم که قبول نکنم، ولی بعد دیدم چاره ای نیست. چرا چاره ای نیست؟ زیرا به گفته افرادی که من به آنها اطمینان دارم، این واجب در من متعین شده است. یعنی اگر من این بار را بر ندارم، این بار بر زمین خواهد ماند. اینجا بود که گفتم قبول می کنم. چرا؟ چون دیدم بار بر زمین می ماند. برای اینکه بار بر زمین نماند، آن را برداشتم. اگر کس دیگری آنجا بود، یا من می شناختم که ممکن بود این بار را بردارد و دیگران هم او را قبول می کردند، یقیناً من قبول نمی کردم. قبل از رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که دوران ریاست جمهوری در حال اتمام بود، دست و پایم را جمع می کردم. مکرر مراجعه می کردند و بعضی از مشاغل را پیشنهاد می نمودند. آدم های بیمسئولیت این مشاغل را پیش خودشان به قد و قواره من بریده و دوخته بودند. ولی من گفتم که اگر یک وقت امام به من واجب کنند و بگویند شما فلان کار را انجام دهید، چون دستور امام تکلیف است و برو برگرد ندارد، آن را انجام می دهم. اما اگر چنانچه تکلیف نباشد و من از امام خواهش خواهم کرد که تکلیفی بر من نکنند تا به کارهای فرهنگی بپردازم، دنبال کارهای فرهنگی می روم. قبل از رحلت حضرت امام اعلی الله مقامه که ماهای آخر مسئولیت من بود، با خودم فکر می کردم که به کارهای فرهنگی مشغول خواهم شد. این گرایش اصلی ماست که دوست می‌داریم به کارهای فرهنگی بپردازیم. ذهنیت من، آقای مهندس موسوی و بعضی دیگر از دوستان غالباً همین طوری است. یعنی کشش اصلی من به سمت کارهای فرهنگی است، مگر اینکه مسئولیتی بر دوش من قرار بگیرد و بر ما واجب بشود. البته همان وقت هم در جمعی گفتم که اگر بر من واجب و تکلیف بشود که در سمت ریاست عقیدتی سیاسی گروهان ژاندارمری زابل که می دانم آنجا گروهانی هست و عقیدتی سیاسی هم دارد مشغول شوم، می رفتم و مشغول می شدم. واقعا هر جا که انسان کار کند احساس نمی کند که از مجموعه کارآمدها و مجربین کاری این نظام جداست.
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه‌ای داره.
هرچند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن.
در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره. اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
در مسیر شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، یعنی بیگمان این اقتدار تنها زبانی است که جهان در حال گذار آن را به رسمیت می‌شناسد، نه به التماس، به اقتدار، نه به شعار بی پشتوانه، به اتحاد جاندار ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظ الله العالی تعیین کردند، نکته ای رو کوتاه در رابطه با برداشتی از اقتصاد مقاومتی میخوام خدمت شما عرض کنم. خب میدونید که برای درک دقیق تر شعار سال و تبیین اون، گاهی باید روی اقتصاد مقاومتی، گاهی روی وحدت ملی و گاهی روی امنیت ملی مطالبی به سمع شنوندگان محترم برسد. در رابطه با اقتصاد مقاومتی یک برداشتی وجود داره که میخوام این رو خدمت عزیزان مطرح کنم، و اون که در رابطه با کلمه مقاومت، خب مقاومت میدونید که از ماده قوام و قیام هست، یعنی اقتصادی که همراه با قیام باشه، نه همراه با قعود به معنای نشستن، به معنای برپا خواستنه. مقاومت اینجا معانی مختلف رو به خودش جلب میکنه. اقتصاد مقاومتی اقتصاد همراه با قیامه، قیام یک ملت. خب یک ملت میتونن قیام کنن، یک ملت هم میتونه قعود کنه، یعنی بنشینه، قیام نکنه، حرکت نکنه. ما هر دو دسته از این تعریف رو در بین مسلمون ها میبینیم، ملتی که قیام میکنه و ملتی که قعود میکنه. حتی مسلمان هم هستن ولی مینشینن، قعود میکنن، قیام نمیکنن، دست میکشن از حرکت، از نهضت، از بپاخاستن. خداوند در قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یعنی خداوند کسانی رو که قیام میکنن، مجاهدت میکنن، کوشش میکنن، اونها رو بر کسانی که علی القاعدین مینشینن، قعود میکنن، اجر عظیمی به اونها میده. این تعبیر قرآنی قابل استفاده است برای اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی اقتصاد همراه با قیامه، ملتی قیام کنه برای اینکه بر پای خودش بایسته، برای اینکه خودش رو سر پا نگه داره، خودش رو بسازه. الان ملت‌های حاشیه خلیج فارس رو ببینید، نشستند پالایشگاه‌هاشون رو دیگران می‌سازند، صنایع آلومینیومشون رو دیگران می‌سازند، صنایع معدنیشون رو دیگران می‌سازند. این چه جامعه اسلامی اونها دارن؟ این همه شرکت‌های اروپایی، آمریکایی، اسرائیلی حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس که به حمد الله در همین هفته‌های اخیر هم شما شاهد بودین که جمهوری اسلامی مقابله دقیقی با بدخواهی این کشورها نسبت به جمهوری اسلامی و بدخواهی و مخاصمه استکبار به سرکردگی آمریکا و اسرائیل با اونها داشت، مقابله دقیقی داشت و جواب اونها رو دقیق داد. و این نکته برای ما حائز اهمیته. یه جامعه اسلامی میشه جامعه قعود و نشستن، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس که اسم خودشون هم گذاشتن مسلمان. بعد دیگران بیان از اقصانقاط عالم صنایع اونها رو را بندازن. دقیقاً این ور خلیج فارس یک کشوری هست به نام پر افتخار ایران که قیام میکنن، صنایعش رو خودش، کشاورزیش رو خودش، حرکت‌های اقتصادیش رو خودش انجام میده. اقتصاد مقاومتی یعنی این. اقتصاد من نمیگم البته همه چیز جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها و همه محورهای اقتصادی ما موفقیم، نه، ما در مسائلی هم هستیم.